چون بره بالاتر آسیب میبینه، مثل ورزش. من نمیتونم روزی 10 ساعت ورزش کنم، آسیب میبینم. بعد یه عدد منطقی باشه و نتیجه اینها شده 9 تا رتبه تک رقمی و 100 تا رتبه زیر 1000 که ما داشتیم.
به نظرم که برنامه کاملی میاد آقای زاکر. فقط چه جوری شنونده‌هامون میتونن با شما در ارتباط باشن؟
کافی عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنی، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت خودمون باهاتون تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه که کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، همچنان با ما همراه باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
آقای زاکر پرسیدن که دخترشون میره سال 11 دهم هم اصلا جدی نخونده، برای امسال که نهایی داره از کی باید جدی شروع کنه به مطالعه؟
خواهش میکنم. ببینید وضعیت تحصیلی بچه ها سال دهم خیلی خوب نبوده، یعنی امسال به واسطه تعطیلاتی که ما داشتیم تعطیلی خیلی زیاد بود و مدارس نتونستن اونقدری که باید و شاید روی بچه ها کار بکنن. ولی بچه های سال 11 بعد اینو بدونن دو تا اشتباه خیلی رایج همه انجام میدن، اونا نباید انجام بده. اشتباه اول اینه که فکر میکنن فقط درس های سال 11 خوب بخونن میتونن تو این امتحان نهایی نمره خوب بگیرن. خب امتحان نهایی 20% تاثیر مستقیم تو کنکورشون داره، در حالی که اینطور نیست. ببینید شما درس های سال 11 ادامه دهمه، شما تابع میخونی 11 ادامه تابع دهمه، مثلثات ادامه دهمه، احتمال استوکیومتری شیمی نامعادلات دنباله ها. اگر من دهمو شاید نگیرم چجوری میخوام 11مو بفهمم؟ مثل اینه من الف با بلد نباشم بخوام دیکته بنویسم. بعد داوطلبم از همین الان شروع کنه، از الانم درسای دهمو شروع کنه بخوندن دوباره، ولی با تدریس خیلی خوب در کنارش به موازاتش 11م رو هم پیش ببره و ادامه بده از همین الان که امتحاناش تموم شده. از اون طرف یه اشتباه بزرگ دیگه اینه داوطلب فقط تشریح میکنه سال 11م، میگه من امسال امتحان نهایی دارم نیاز نیست تست بزنم. خب شما سال 12م امتحان نهایی داری، کی پس میخوای تست بزنی؟ همه رو بزنیم سال آخر؟ نمیرسیم، باید بین این دو سال پخشش بکنیم. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن اومدن تدریس کردن، هم مفهومی برای امتحان نهایی، یعنی فرمولی حفظ نشه تو زیست، فقط این که من دور کلمات مهم خط بکشم بگم اینا جا خالی میاد این نباشه، آموزش مفهومی باشه در حد امتحان نهایی. این کار انجام دادن، روش تستی آموزش دادن که داوطلب من بتونه سوالای کنکور رو زیر یک دقیقه جواب بده. با راه حلای ده خطی تشریحی که نمیشه، راه حلای نیم خطی خطی تستی میخواد. و از اون طرف هر ساله ما با این استادا چه امتحان نهایی چه کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. این آموزش ها هست، مشاور رتبه برتر برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعهشو اصلاح میکنه، گزارشکار داوطلبو هر روز بررسی میکنه، نمیذاره داوطلب دچار افت انرژی و روحیه بشه، آزمونهای شخصی سازی شبیه سازی شده کنکور امتحان نهایی در کنار داوطلب مشاور روانشناس، و اینها باعث میشه داوطلبو بتونه حتی از الان برای رتبه تک رقمی خودش آماده کنه، همونطور که ما 9 تا رتبه تک رقمی داشتیم.
خیلی عملی. دانش آموزا و والدینشون چجوری میتونن با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
آقای زاکر اولیای دانش آموزای 8 و 9 هم خیلی پیام دادن، برای اونا هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما. ببینید سال 8 اگر معدل من زیر 19 بشه من نمیتونم مدرسه تیزهوشان قبول بشم. خیلی مهم، 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدرسه تیزهوشان بودن. بچه های سال 9 هم که آخر سال آزمون تیزهوشان داره، آزمونی که به شکل تستیه، یعنی من باید علاوه بر اینکه درس رو مفهومی و تشریح میخونم راه حلای کوتاه تستی یاد بگیرم، بتونم سوالات رو زیر 50 ثانیه جواب بدم. خب ما تمام درس رو به علاوه هوش و استعداد تحلیلی با بهترین استاد کشور بهشون تست یاد میدیم. امتحان نهایی هم دارن، تشریحی هماهنگ کشوری و بسیار مهمه، چون نمره امتحان نهایی که تعیین میکنه من کدوم رشته رو میتونم بخونم. همه درس‌ها رو بهشون آموزش میدیم و برای انتخاب رشته هم داوطلب باید اطلاعات کامل داشته باشه. این آموزش‌ها هست، مشاور در کنار داوطلب، آزمون‌های کاملا شبیه ساز تیزهوشان و امتحان نهایی، مشاور روانشناس که خیال راحت بشه بهترین نتیجه ممکن رو داوطلب ما میگیره. عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان ما ارسال کنید، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، همه این کار رو براتون انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، خدایا رو نگهدارتون باشه.
ایران را بشنویم.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشروع میشم تا الان تعریف میکنم.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
امام حسین در شب عاشورا کوشید اصحاب و اهل بیت و زنان خود را برای ورود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار در نبردی حتمی آماده سازد. امام می‌خواست گریه و زاری و هر گونه مظهری را که بیانگر خاری و بیچارگی و ترس است به طور کلی از آنها دور کند. از این رو وقتی در حال حرکت به سوی کربلا بودند، شروع به زمین سازی برای این جنگ کرد. از جمله اینکه آیه انا لله و انا الیه راجعون را خواند. پسرش علی اکبر از او پرسید: پدر، چرا این آیه را خواندی؟ امام فرمود: شنیدم هاتفی ندا در داد که این قوم حرکت می کنند و مرگ نیز همراه آنان در حرکت است. این ندا مرگ ما را خبر می دهد. علی اکبر پرسید: آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: آری. او گفت: پس باکی از مرگ نداره.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
بشنویم.
یک صبح پر از حال خوب برای همه شما شنوندگان عزیز. آرزومندم صبحی که سلامتی هم از ارمغانهای این روز بسیار دلانگیز باشه. روی خط ورزش تقدیم به شما.
خط ورزش.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. امیدوار هستم که امروز شنبه اولین روز هفته را با خوبی، خوشی و سلامتی آغاز کرده باشید و روزی سرشار از موفقیت در انتظارتون باشه. با برنامه زنده روی خط ورزش تا حوالی ساعت 9 صبح کنار ما باشید. بریم سراغ خبرهای از فوتبال کشورمون. در راستای تغییرهای پی در پی در نیمکت مربیگری تیم‌های مختلف لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور، قبل از شروع مسابقات چون ما در فوتبال کشورمون یه سری تغییرات داخل رقابت‌ها داریم که خب به خاطر نتایج و به هر حال عملکرد مربیان هست، و یه سری تغییرات قبل از شروع مسابقات، و در همین راستا احتمال داره که آقای سیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم زباهن اصفهان که حتی یک مسابقه هم روی نیمکت مربیگری این تیم ننشست، به عنوان مربی جدید تیم صنعت نفت آبادان معرفی بشه. با توجه به اینکه غلامرضا خلیفه پور که در بازی‌های پایانی رقابت‌های لیگ دسته اول به عنوان سرمربی تیم صنعت نفت آبادان فعالیت می‌کرد، به عنوان مدیر فنی این تیم آبادانی و پرطرفدار استان خوزستان معرفی شده، احتمال زیادی وجود داره که آقای سیروس پور موسوی سرمربی آینده تیم زرد آبی پوش شهر آبادان باشه. بر اساس گفته‌های سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال یعنی آقای تاجرنیا، رامین رضاییان با استقلال قرارداد داره و باید طی روزهای آینده وضعیتش رو مشخص بکنه. گفته میشه که رامین رضاییان چندان دل خوشی از مدیران باشگاه استقلال نداره بعد از انتقال قرضیش به فولاد خوزستان و زمانی که ریکاردو ساپینتو سرمربی این تیم بود. اعتقاد داشته که به هر حال بعد مدیران باشگاه استقلال از او بیشتر حمایت میکردن که این امر اتفاق نیفتاده و خیلی تمایل به حضور در تیم فوتبال استقلال نداره، حداقل شنیده ها این گونه حکایت میکنه. اما از تیم فوتبال استقلال که صحبت به میان آمد، اشاره بکنم که استقلال در مسابقه تدارکاتی برابر فولاد خوزستان متحمل شکست شد در این بازی که شب گذشته انجام شد. تیم استقلال با تکل ابوالفضل رزاق‌پور در مساف با تیم فولاد خوزستان به شکست 1-0 رسید و این نتیجه در حالی به دست آمد که تکل فولاد در دقیقه سوم بازی به دست آمد و فولاد در واقع توانست برابر استقلال برتری 1-0 برسه. از فوتبال کشورمون این خبر رو هم بشنوید که مدافع سپاهان و پرسپولیس به تیم فوتبال استقلال برگشت. وحدت حنانوف مدافع 26 ساله که 5 سال پیش همراه با منوچهر سفروف با عقد قراردادی به تیم فوتبال پرسپولیس پیوستن، با ترک رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشورمون به کشور تاجیکستان بازگشتن تا پیراهن تیم استقلال رو برتن بکنه که در این بین وحدت حنانوف در 3 فصل حضور در پرسپولیس و 2 فصل در سپاهان همراه با سرخپوشان عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی رو کسب کرد و در مجموع 42 بار هم برای پرسپولیس و 30 بار هم برای سپاهان به میدان رفت و مهمترین لژیونر فوتبال تاجیکستان طی سال‌های اخیر در ایران لقب بگیره. حنانوف جایگاه ویژه‌ای در فوتبال تاجیکستان به دست آورده و حالا به تیم استقلال تاجیکستان پیوسته، استقلالی که برخلاف استقلال کشورمون لباس قرمز رنگ به تن می‌کنه. از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید که امید عالی شاه با انتشار پیامی در فضای مجازی از جدایش از تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد. امید عالی شاه که با تغییر کادر فنی پرسپولیس و آمدن مهدی تاتار در فهرست خروج سرخپوشان قرار گرفته بود، با انتشار پیامی در فضای مجازی از خداحافظی قطعیش با باشگاه پرسپولیس خبر داد. این در حالی که عالی شاه 13 سال عضو تیم فوتبال پرسپولیس بود و بازوبند سرگروهی این تیم رو هم بر بازو بسته بود و البته در بازی‌های شهرآورد هم عملکردش خیلی خوب بود مقابل استقلال. از مرتضی پورعلی گنجی بشنوید که باشگاه پرسپولیس قصد داره در جلسه به‌زودی تکلیف مرتضی پورعلی گنجی مدافع سرخپوشان رو مشخص بکنه. پورعلی گنجی هم در فهرست مازاد آقای مهدی تاتار قرار گرفته و هنوز وضعیت فسخ قراردادش با سرخپوشان مشخص نشده. از تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون بشنوید که تمرین‌های تیم ملی فوتبال جوانان با هدایت آقای قاسم حدادی‌فر روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران و انزلی ادامه پیدا کرد. تیم ملی فوتبال جوانان در اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی و فنی اردوهای تدارکاتی رو خیلی مستمر و بی‌وقفه دنبال می‌کنه برای اینکه جبران بکنه زمان از دست رفته رو که به حال سرمربیش مشخص نبود و برنامه‌های آماده سازیش هم درست پیش نرفته و حالا باید آماده بشه برای شرکت در رقابت‌های فوتبال مقدماتی قهرمانی آسیا که برای کشورمون اهمیت بسیار زیادی داره. ما چند دوره‌ای هست که در رده‌های پایه به موفقیت خاصی دست پیدا نکردیم و امیدوار هستیم در این دوره با مربیگری آقای قاسم حدادی فر شرایط فرق بکنه و بتونیم که در رقابت‌های جوانان قهرمانی آسیا موفق بشیم. یک خبر هم از فوتبال کشورمون و تیم فوتبال سپاهان به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم. تیمی که با مربیگری محرم نوید کیا این فصل رو هم آغاز خواهد کرد، تیم سپاهان دو بازی دوستانه برابر تیم‌های فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان در اردو تهران برگزار کرد و قرار سومین بازی آماده سازی زردپوشان مقابل مس شهر بابک روز دوشنبه در اصفهان برگزار بشه. تیم مس شهر بابک تیم تازه وارد به رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورم هست با مربیگری آقای قاسم شهبا و گفته میشه که سپاهانی‌ها قصد دارن دو بازیکن جدید رو حداقل در پست‌های دفاع میانی و مهاجم نوک به خدمت بگیرند. مهاجم گابونی هم از باشگاه گلگهر سیرجان جدا شد. جرمی اوبونت مهاجم گابونی که نیم فصل دوم فصل قبل به تیم گلگهر سیرجان پیوسته بود در 4 بازی با پیراهن گلگهر به میدان رفت و موفق به ثبت 1 پاس گل شد. او در مجموع 176 دقیقه با پیراهن گلگهر در رقابت‌های گوناگون حاضر شد و در تمرین‌های پیش فصل این تیم هم حضور پیدا کرد، اما با نظر سید مهدی رحمتی در فهرست خروج قرار گرفت و از جمع سیرجانی‌ها جدا شد. باشگاه فولاد خوزستان به شکل رسمی از تمدید قرارداد وحید امیری خبر داد و این بازیکن با تجربه بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل که فصل دشواری هم بود و با مصدومیت این بازیکن با تجربه هم همراه شد، دوباره قراره که لباس قرمز و زرد فولاد خوزستان را بر تن بکنه و همراه این تیم در رقابت لیگ برتر به میدان بره. تیم فوتبال زاباهن اصفهان در اردوی آماده سازی پیش فصل مقابل شمس‌آذر قزوین در دیداری دوستانه به تساوی 1-1 رسید. تیم زاباهن اصفهان در آخرین بازی تدارکاتی در تهران و پیش از آغاز فصل 26 مسابقات فوتبال باشگاه برتر کشور دیروز بعد از ظهر در ورزشگاه کارگران تهران برابر شمس‌آذر قزوین به تساوی 1-1 رسید، دیداری که کادر فنی سبز پوشان بیش از آن که به دنبال نتیجه باشه به دنبال ارزیابی آمادگی بازیکنان بود. به تازگی آقای عبدالله بیسی سرمربی تیم فوتبال زاباهن اصفهان شده و به هر حال کار زوبی ها کار آسانی نیست در فصل آینده رقابت لیگ برتر با توجه به اینکه این تیم طی چند سال اخیر در جمع تیم های مدعی رقابت لیگ برتر حضور نداشته. هشت و پنجاه و سه منهای فوتبال روی خط ورزش. بعد از مشخص شدن 16 تیم حاضر در رقابت‌های بسکتبال جوانان کاپ آسیا که در رده سنی زیر 18 سال برگزار میشه، گروه بندی و برنامه این مسابقات هم مشخص شد و بر اساس اعلام فدراسیون بسکتبال تیم ملی کشورمون در گروه سوم با تیم‌های چین، قطر و سریلانکا پیکار خواهد کرد. اولین بازی ایران در این مسابقات روز 23 مرداد برابر تیم قطر انجام میشه، بازی دوم 25 مرداد برابر سریلانکا و بازی آخر برابر تیم قدرتمند چین روز 27 مرداد. رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا در رده سنی زیر 18 سال پسران با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از 22 مرداد تا اول شهریور در شهر احمدآباد هند انجام خواهد شد. از رشته ورزشی تکواندو بشنوید که رقابت‌های لیگ تکواندوی البرز با حضور 14 تیم در دو بخش بانوان و آقایان علاوه بر تعیین مدعیان قهرمانی به میدان محک ملی پوشان و استعدادهای جوان این رشته ورزشی تبدیل شده که اتفاق بسیار مهمی برای تکواندوی کشورمون، رشته‌ای که همیشه با بروز و ظهور نوجوانان و جوانان علاقه‌مند و تازه‌کار در این رشته ورزشی مهد جوشش و ظهور چهره‌های جدید در عرصه تیم‌های ملی کشورمون بوده. در این دوره تیم‌های با ترکیب 20 نفر و حضور نمایندگانی از 8 استان رقابت‌ها رو به بالاترین سطح ممکن تبدیل کردن. رقابت تکواندو جام البرز و قضاوت مبارزه هم بر عهده 32 داور بود که مسابقات هم در 8 رده وزنی برگزار شد که طی هفته‌های آینده هم این مسابقات اواخر هفته در واقع تداوم خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد. روز سوم از هفته پایانی مسابقات اسب دوانی بهاره و تابستانی گنبد کابوس با رقابت 76 رأس اسب از 3 نژاد ترکمن، دوخون و تروبرت در 7 کورس شامل 2 دوره 1000 امتیازی، 2 دوره 1200 امتیازی و 3 دوره 1700 متری در حضور علاقمندان در مجموعه ورزشی سوارکاری گنبد برگزار شد که خیلی با استقبال زیادی هم همراه میشه رقابت‌های سوارکاری گنبد. و قرار روز چهارم و پایانی این هفته از مسابقات هم امروز در مجموعه سوارکاری گنبد کابوس انجام بشه. مسابقات اسب دوانی در شهرستان گنبد کابوس یکی از اتفاقهای بسیار مهم این شهر به شما میاد و به طور کلی سوارکاری در بین مردم استان گلستان به ویژه در بین ترکمنها از علاقمندی بسیار زیادی برخورداره و این رخداد ورزشی بیش از یک دهه است که علاوه بر گنبد کابوس در دو شهرستان آقلا و بندر ترکمن هم جریان داره و برگزار میشه. از رشته سوارکاری این خبر رو هم بشنوید که مسابقه نهایی رقابت‌های پرش با اسب جایزه بزرگ آلفا روز گذشته در باشگاه سوارکاری آلفا یا آزمون سابق واقع در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. در این رقابت برترین سوارکاران کشور برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند که مسابقات پرهیجانی رو در رشته سوارکاری و جام آلفا شاهد بودیم. از رشته ورزشی تکواندو مطلب دیگه تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم که طبق اعلام فدراسیون تکواندو کاروان ایران با حضور ورزشکاران بخش مردان و بخش زنان شامل 33 تکواندوکار در رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی در لاهور پاکستان شرکت خواهد کرد. مسابقات تکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی طی روزهای 27 تا 29 مرداد در شهر لاهور پاکستان انجام میشه و ورزشکاران کشورهای مختلف در این مسابقات حضور خواهند داشت که میتونه محک بسیار مناسبی باشه برای شرکت تیم کشورمون در بازی‌های آسیایی ناگویا. تیم ملی والیبال کشورمون بعد از ناکامی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در تهران اردو زده تا خودش رو برای حضور در دو مسابقه بسیار مهم مهیا بکنه، یکی رقابت‌های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک که در برنامه قبلا هم صحبت کردیم که در کشور ژاپن انجام میشه و تیم برتر میتونه سهمیه حضور مستقیم در بازی المپیک لس آنجلس رو به دست بیاره، و دیگری بازی‌های آسیایی ناگویا است که ملی پوشان کشورمون برای جبران ناکامی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها خودشون رو آماده میکنن برای حضور در رقابت قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی. قرار آقای پیادزا سرمربی تیم ملی والیبال هم که فعلا مورد اعتماد فدراسیون والیبال قرار داره 16 مرداد به تهران سفر بکنه و برنامه‌های تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی جدی‌تر دنبال بشه برای حضور در این دو رویداد بسیار مهم.
روی خط، روی خط ورزش.
از فوتبال آن سوی مرزها و رقابت‌های فوتبال در سایر کشورها با شما صحبت بکنم. در رقابت‌های فوتبال قهرمانی شرق آسیا یا آسئان امروز دو مسابقه انجام میشه. لاوس با فیلیپین پیکار خواهد کرد و تایلند و مالزی دیگر مسابقه رو انجام میدن. همونطور که در برنامه قبل اشاره کردم این مسابقه در دو گروه 5 تیمی انجام میشه و رقابت هم رفت و برگشت خواهد بود که روز گذشته در همین چارچوب تیم تیمور شرقی با 3 گل مغلوب به اندونزی شد و مسابقه تیم های ویتنام و سنگاپور با تساوی بدون گل پایان یافت. و امشب سوپر جام فوتبال باشگاه‌های پرتغال هم انجام خواهد شد و تیم پورتو یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال کشور پرتغال با تورینسه مسابقه سوپر جام فوتبال باشگاه‌های پرتغال را انجام خواهد داد.